سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. سفیر ایران در کابل می گوید که قصد دارد در تطبیق پروژه های توسعه ای آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل این موضوع را روز پنجشنبه در ملاقات با عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان مطرح کرده. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان نیز در اعلامیه در مورد این دیدار گفته که دو طرف در مورد کمبود آب و خشکسالی در افغانستان نیز گفتگو کردند. ایران در حال از همکاری در بخش آب و انرژی در افغانستان سخن میگوید که مدت هاست بین ایران و افغانستان روی تقسیم آب دریای هلمند تنش‌های وجود دارد. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان 581 زن را در بخش سلامت روانی و 41 زن دیگر را در زمینه پیشگیری از بیماری های ساری آموزش دادند. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق از آموزش این کادرهای صحی زن خبر داده گفته که این کارمندان صحی به بهبود کیفیت ارائه خدمات صحی کمک خواهند کرد. اتحادیه اروپا در حال از آموزش کادرهای صحی زن خبر داده که طالبان در سال گذشته آموزش دختران و زنان افغان را در اینستیتوت‌های طبی ممنوع اعلام کردند. پیش از این طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در مکاتب محروم ساخته، دختران و زنان افغان را از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرده بودند. سازمان حقوق بشری هالوش می گوید که یک مهاجر افغان در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در ولسوالی بمپور در ولایت سیستان و بلوچستان ایران کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر ویدیویی در شبکه اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که این رویداد در قریه شمس‌آباد رخ داده است. در این ویدیو شاهدان عینی میگویند که ماموران امنیتی برای متوقف ساختن موتر به جای تیراندازی به تایرهای آن سرنشینان موتر را هدف قرار دادند. در مورد هویت مقتول و وضعیت صحی زخمی ها تا هنوز جزئیات ارائه نشده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اسرائیل را به استفاده سیستماتیک از خشونت‌های جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در نوار غزه متهم کرده‌اند. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته شده که نیروهای اسرائیلی علیه زنان، مردان و کودکان فلسطینی مرتکب تخلفات جدی شده‌اند. کمیسیون تحقیق در مورد سرزمین‌های فلسطینی موارد نقض حقوق بشر علیه زنان، مردان، دختران و پسران فلسطینی را در این گزارش مستند ساخته و نیروهای امنیتی اسرائیل را به تجاوز و خشونت جنسی علیه دستگیر شدگان فلسطینی متهم کرده. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به جانبداری متهم کرده است. این گزارش می تواند در محکمه بین المللی برای پیگیری حقوقی علیه مقامات اسرائیلی استفاده شود. پیش از این محکمه بین المللی جزایی در هاگ در اول میزان سال جاری شمسی اعلام کرده بود که حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، یوسف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد دیاب المصری قمندان کشته شده گروه حماس را صادر کرده. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این احکام به دلیل عملکرد اردوی اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جنگ غزه و عملیات گروه حماس علیه شهروندان اسرائیل صادر شده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا از ستر محکمه آن کشور خواسته که اجازه دهد تا محدودیت‌های مرتبط به تابعیت از طریق تولد به طور جزئی اجرایی شود. در این درخواست که روز پنجشنبه ارسال شده، حکومت از قضات خواسته که دساتیر قضات ایالتی در مریلند، ماساچوستس و واشنگتن را که دستور اجرایی ترامپ را منجمد ساختند، معدود کند. این دستور تابعیت را برای کسانی که پس از 19 فوریه سال جاری میلادی به دنیا آمدند و والدین آنها به طور غیر قانونی در آمریکا حضور دارند رد میکند. همچنین از حکومت ایالات متحده خواسته شده که هیچ سند را صادر نکند و هیچ سند دولتی را نپذیرد که تابعیت همچو کودکان را به رسمیت میشناسد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده که مهاجمان مسلحه که بر ریل جعفر اکسپرس حمله کردند با همدستان خود در افغانستان در تماس بودند. وزارت خارجه حکومت طالبان قبلا ادعای مشابه اردوی پاکستان را رد کرده.
پاکستان سالها اینمی بازی را ادامه داده و مسئولیت بی‌کفایتی و ضعف خود به یکی همسایه های خود راجع میکنه.
اتحادیه اروپا میگوید که مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری روبرو هستند.
در شرایط بد اقتصادی که ما قرار داریم، یگانه دلیلش همین محدودیتی که بر زنان ایجاد شده بوده میداند.
شماری از خانواده ها هم در ولایات مختلف افغانستان از عدم راه اندازی کمپاین واکسین سرخکان برای فرزندانشان شکایت دارند.
من دسته از من ما شما این که دید سرخکان مرض بانه تخته دید، یعنی هیچ واکسین دلتا ندیشیدی او نمانگوری دلی دید او نسوبراغلی دید.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور موقت سوریه یک اعلامیه قانون اساسی را برای دور گذار 5 ساله امضا کرد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
آزادی بیان به تبادل آزادانه افکار، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک می کند. با ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا کرده که مهاجمان مسلحی که بر ریل در حال حرکت از شهر کویته به پشاور حمله کردند با همدستانشان در افغانستان در تماس بودند. اگرچه حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات تازه وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده، اما قبلا در پاسخ به ادعای مشابه از سوی اردوی پاکستان گفته بود که در حمله بر قطار در بلوچستان هیچ ارتباط با آنها ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا می کند که مهاجمان مسلحی که به قطار جعفر اکسپرس حمله کردند و ده ها نفر را گروگان گرفتند در افغانستان با همگروهی های خود در تماس بودند. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری هفتگی در اسلام آباد ادعا کرد که حمله تروریستی به قطار در حال حرکت از کویته به پشاور توسط رهبران یک گروه مسلح مستقر در خارج از کشور پلان‌ریزی شده بود. به گفته شفقت علی، بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان، مهاجمان از طریق تلفن در افغانستان با همگروهی‌های خود در تماس بودند و گروه‌های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. و افزوده که پاکستان بارها از حکومت طالبان خواسته است که مانع فعالیت گروه های بلوچ و سایر گروه های تروریستی شود و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. پیش از آن اردوی پاکستان نیز بیانیه مشابه صادر کرد و مدعی شد که حمله به قطار در بلوچستان در افغانستان برنامه ریزی شده بود. در تاریخ 20 اود قطار جعفر اکسپرس که حدود 440 مسافر را از کویته به پشاور منتقل می‌کرد، در منطقه بولان در بلوچستان هدف حمله قرار گرفت. جدای طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در بیانیه اعلام کرد که بیش از 50 سرباز پاکستانی را کشته و شمار زیادی دیگر را گروگان گرفته است. اما اردوی پاکستان یک روز بعد ادعا کرد که 33 مهاجم مشکوک را بازداشت کرده و تمام مسافران را نجات داده است. جدای طلبان بلوچ در ازای آزادی مسافران و نیروهای امنیتی خواستار مبادله با زندانیان سیاسی خود شدند. رادیو آزادی به طور مستقل قادر به تایید ادعاهای دو طرف نیست. از سوی دیگر حکومت طالبان در افغانستان این ادعاهای پاکستان را که حمله به قطار در بلوچستان در افغانستان برنامه ریزی شده بود رد کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه در پاسخ به ادعاهای اردوی پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته که اعضای گروه های مسلح بلوچ در افغانستان حضور ندارند و طالبان نه حال و نه در گذشته با آنها ارتباطی داشته و افزوده که تمام اتهامات پاکستان مبنی بر این که گروه های تروریستی در افغانستان علیه پاکستان برنامه ریزی می کنند بی اساس است. به گفته بلخی، دولت پاکستان به جای اتهام زنی و اظهارات غیر مسئولانه باید بر امنیت و مشکلات داخلی خود تمرکز کند. اما چرا دولت پاکستان پس از هر حمله در این کشور ادعا می کند که این حملات در افغانستان طراحی شدند و از حکومت طالبان می خواهد که اجازه ندهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود؟ قریب الرحمن شهاب تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید
پاکستان نسلها اینمی بازی را ادامه داده و مسئولیت بکفایتی و ضعف خود به یکی همسایه های خود راجع می کنه و در کنار از اونا افغانستان یک همسایه نسبتاً ضعیفی است که هنوز یک نظام قوی مرکزی در آن تشکیل نیافته، پس برای اونا بسیار آسان است که امی مسئولیت به دوش یک کسی دیگه بیندازه و بگویه که این حمله را یا کشورهای همسایه دست داشتن و یا حداقل اونجا طراحی شده.
مقامات پاکستانی بارها از طالبان خواستند که اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را که مهاجمان حملات پاکستان در افغانستان پناهگاه دارند رد کرده است. مقامات طالبان تاکید کردند که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه یا دیگر کشورها استفاده کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان میگوید که مردم این کشور همچنان با بحران شدید بشری و حقوق بشری روبرو هستند. کشورهای عضو این اتحادیه در بیانیه خواستار تحقق کامل و برابری حقوق بشر، توانمندسازی مشارکت و رهبری زنان در همه ابعاد جامعه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که تداوم بحران انسانی و حقوق بشری جاری در افغانستان عواقب ویرانگری به ویژه برای زنان و دختران این کشور دارد. کشورهای عضو این اتحادیه در بیانیه 92مین نشست کمیته دائمی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونیسیار که روز چهارشنبه 12 مارچ منتشر شده، با نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان گفته است که مردم این کشور همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری روبرو هستند. این اتحادیه سرکوب زنان و دختران افغان توسط طالبان را که سازمان یافته خواندند محکوم کرده و خواستار تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توانمندسازی مشارکت و رهبری زنان در تمام عرصه‌های جامعه و حمایت از آنها در برابر هر گونه خشونت مطابق با تعهدات بین‌المللی شده است. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان نیز می‌گویند که محروم کردن نیمی از جامعه مانع پیشرفت آن جامعه می‌شود. راهله، دختر محروم از آموزش، در صحبت با رادیو آزادی گفت
نیم پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیم پیکر از جامعه فلج باشه او جامعه ناقص می باشه. و از نظر من که فعلاً در شرایط بد اقتصادی که ما قرار داریم یگانه دلیلش همین محدودیت که بر زنان ایجاد شده بوده می تانه.
یکی از بانوان دیگری که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بیکار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید
با گذشت هر روز و با صادر کردن هر فرمان از طرف حکومت در مقابل زنان سبب از این میشه که دیگه هیچ امیدی برای پیشرفت و برآورده کردن آرزوهای ما نداشته باشیم، پس چگونه احساس خواهید داشت؟
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره ایشان در افغانستان زنان و دختران را از اساسی ترین حقوق آنها از جمله آموزش و کار محروم کردند. بانک کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین المللی همواره اقدامات طالبان علیه زنان و دختران افغان را محکوم کرده، خواهان بازگرداندن حقوق اساسی آنها شدند. طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که برای مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست. گفتنی است که اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنان بر اهمیت دسترسی مهاجرین افغان با آموزش، مراقبت های صحی و معیشت پایدار نیز تاکید کرده است. این اتحادیه بر اهمیت بررسی، تایید و ثبت نام افغان ها و تمامی افرادی که مستحق حمایت بین المللی هستند تاکید کرده است. اتحادیه اروپا با توجه به شرایط سخت اقتصادی افغان ها در کشورهای همسایه افغانستان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان خواسته که به تلاش های خود برای جلوگیری از اخراج افغان های فاقد مدرک از پاکستان و ایران ادامه دهد. این دو کشور اخیراً اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و تا کنون صدها هزار تن را به افغانستان اخراج کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه یک اعلامیه قانون اساسی را برای دور گذار 5 ساله امضا کرد. الشر از این اعلامیه به نام آغاز تاریخ نوین برای سوریه یاد کرده است. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه هنگام امضای این سند در کاخ ریاست جمهوری گفت که امیدوار است این اعلامیه قانون اساسی آغاز تاریخ نوین برای سوریه باشد، جایی که ظلم را به عدالت و رنج را با بخشش جایگزین کنند. در این اعلامیه دوره گذار را 5 سال تعیین کرده و بر اساس آن باید یک کمیسیون عدالت انتقالی تشکیل شود تا راه‌های پاسخگویی، کشف حقیقت و تامین عدالت برای قربانیان و نجات یافتگان از جنایات حکومت پیشین را بررسی کند. عبدالحمید اواق یکی از اعضای کمیته تدوین این اعلامیه گفته که این سند حق زنان برای مشارکت در کار و تحصیل و تضمین همه حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها را تصریح می کند. بر اساس این اعلامیه رئیس جمهور جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری تعیین شده است. اواق افزوده که این اعلامیه جدایی مطلق قوا را تضمین می کند و به دخالت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع در دوران حاکمیتش در سایر نهادهای حکومتی اشاره کرد. در این اعلامیه آمده که مجلس نمایندگان که 1/3 اعضای آن توسط رئیس جمهور منصوب می شوند وظیفه تدوین تمامی قوانین را بر عهده دارند. یک کمیته عالی انتخابات نیز برای نظارت بر انتخابات اعضای قوه مقننه تشکیل خواهد شد. طبق این اعلامیه قوه مقننه نمی تواند رئیس جمهور را استضاح کند و رئیس جمهور نیز قادر به برکناری نمایندگان مجلس نخواهد بود. اواق تاکید کرده که در دوره گذار قدرت اجرایی محدود بر رئیس جمهور خواهد بود و افزوده که این اعلامیه همچنین آزادی عقیده، بیان و مطبوعات را تضمین می کند. این سند استقلال قوه قضاییه را تایید کرده و ایجاد استر محکمه را که طی دهه‌ها بسیاری از سوری‌ها در آن رنج کشیدن ممنوع اعلام کرده. اواق گفته که کمیته برای تدوین یک قانون اساسی دائمی تشکیل خواهد شد. این اعلامیه به محض انتشار رسمی لازم الاجرا خواهد شد. اواخر جنوریه احمد شرع وعده داده بود که یک اعلامیه قانون اساسی را به عنوان یک مرجع حقوقی برای دوره گذار ارائه می کند. او سپس در اوایل مارچ تشکیل کمیته برای تدوین این اعلامیه را اعلام کرد که شامل 2 زن نیز بود. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری این اقدام بر پایه آرمان‌های مردم سوریه در راستای ایجاد کشور مبتنی بر حاکمیت قانون و بر اساس نتایج کنفرانس گفتگوی ملی سوریه انجام شده. احمد شرع که رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام را بر عهده داشت و نقش اصلی در سرنگونی اسد ایفا کرد، اواخر جنوری به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه منصوب شد. اعلامیه روز پنجشنبه در حال صادر شده که یک هفته پیش خشونت‌های مرگبار در مناطق ساحلی سوریه رخ داده. در این درگیری‌ها که بیشتر اقلیت علوی هدف قرار گرفتند، دست کم 1476 غیر نظامی کشته شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تاجیکستان با وجود داشتن دریاهای پرآب و ظرفیت بالای تولید انرژی برق، هنوز بسیاری از شهروندانش با مشکلات کمبود آب و برق مواجهند. ساختن سدهای بزرگ برق آبی مانند نورق هم نتوانسته مشکلات از این دست را در تاجیکستان کاهش دهد. آیا ارتقای ظرفیت انرژی در تاجیکستان از جمله تکمیل شدن بند راغون منافعی برای افغانستان خواهد داشت یا خیر؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
با با سکندر باشنده قریه زردار شهر کولاب تاجیکستان یکی از هزاران دهقان است که در این سرزمین سرشار از آب با مشکل آب روبروست. او به رادیو آزادی میگوید
برای اینا و گندم بود، اما گندم شگرتیم، اگر آب که میشید ما میتونیم که اونجا حاصلی دیم کنیم، جیگاری کنیم، دیگر یک محصولات دیگر شکنیم، نیستیم و چیز مون دیم که دیگر چکو کنیم.
نیستان رجبابا یکی دیگری از باشندگان قریه زردار نیز از مشکل مشابه میگوید.
ما زمینهای پرزیدنتی داریم، پخته داریم. از اون جمله در زمین پرزیدنتی ما 16 سطح زمین داریم. مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگه با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آب نمیاد.
تاجیکستان دریاهای خروشان دارد که ظرفیت تولید انرژی برق را در این کشور میتواند به پیمانه زیاد افزایش دهد، اما این کشور علاوه بر کمبود آب با مشکلات کمبود برق و پرچوی های مکرر برق مواجه است. این مشکلات در مناطق مختلف از جمله در شهرهای بزرگ و حتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان به چشم می‌خورد. یکی از باشندگان دوشنبه که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود می‌گوید:
برای 3 ساعت برق می دهند، بعد قطع می کنند. برق و آب که باشد خوب می شود، بدون آب برق زندگی مشکل است.
یکی دیگری از باشندگان شهر دوشنبه نیز می گوید:
برق را قطع می کنند. چرا برق های ما را برای 3 ساعت قطع می کنند؟ و این وضعیت بارها تکرار می شود.
اما مشکل اساسی در کجاست؟ چرا در کشوری که سرشار از منابع آب است و ظرفیت بالای تولید انرژی دارد، شهروندان آن همچنان با کمبود آب و برق مواجهند؟ طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید:
تامین مردم با نیروی برق از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. تا کنون در هر فصل سرما مردم تاجیکستان در ساعت‌های معین نیروی برق می‌گیرند و دیگر ناچارند شب خود را در سردی و تاریکی سپری کنند. اگرچه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان چند پیش گفت که پیشرفت اقتصاد و طلبات افزاینده مردم به نیروی برق سبب آن است که تا حال در کشور به قدر کافی نیروی برق حاصل نمی‌شود، اما اقتصاددانان و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مدیریت نادرست و از جمله فساد در شرکت برقی تاجیک، بزرگترین شرکت انرژی کشور، سبب مشکلات و سبب بی برق و بی آب ماندن مردم در تاجیکستان است.
بند نورک که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در امتداد دریای وخش و در حدود 75 کیلومتری شهر دوشنبه در غرب تاجیکستان ساخته شده، دارای 9 واحد تولید برق است. این پروژه بین سالهای 1961 و 1980 میلادی اجرا شد. اولین فاز آن در سال 1972 و آخرین فاز آن در سال 1979 میلادی به بهره برداری رسید. این بند ظرفیت 54 میلیون متر مکعب آب را دارد. با این حال، ساختن بند برق نورک هم نتوانسته مشکلات مربوط به آب و برق را در تاجیکستان به طور کامل حل کند. در حال حاضر بند برق راغون در جنوب تاجیکستان در حال ساخت است. این بند بر دریای خروشان وخش که از کوههای پامیر سرچشمه می گیرد و به سرخاب نیز مشهور است ساخته می شود. وخش یکی از دریاهای معروف آسیای میانه از تاجیکستان و قرقیزستان می گذرد و به دریای آمو می ریزد. طرح ساخت بند راغون به دوران اتحاد شوروی سابق باز می گردد. در دوران جنگ داخلی تاجیکستان این پروژه راکت ماند، اما رکود در ساخت بند راغون تنها به جنگ داخلی مربوط نمی شود. ازبکستان نیز یکی از مخالفان سرسخت این پروژه بود. سعدالدین آشور، خبرنگار بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به مخالفت‌های ازبکستان می‌گوید:
وقتی که اسلام کریمف پرزیدنت بود در ازبکستان، با ساختن بندی برق راغون بسیار سخت مخالف بود، برای آنکه وی به نسبت به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان یک گینه شخصی داشت، یک عداوت داشت. بعد که شوکت مرزیایف به اقتدار آمد به ازبکستان، این حرکت های دشمنانه نیست شد و رابطه های دوستی مابین دو کشور نقص شد. بعد وی ازبکستان از مخالفی برآمد و موافق شد. و یک چیز هست که ازبکستان از خواطر دارد که مثلا گیس راغون ساخته شود، بعدی وی آب بسته می شود و به زمین های ازبکستان آب کب می آید. لیکن وقت آخر گفتند که تاجیکستان وعده داد که ما همه وقت همین لیمیت آب ازبکستان را می دهیم و از این خواطر نکشند.
سعدالدین آشور به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می کند:
البته در ازبکستان حاضر مسئله برق بسیار مشکل است، برای آنکه این همش به واسطه گاز، به واسطه گرانبها استحصال کرده می شود. وقتی که این راغون به کار درآید، برق ارزانتر به ازبکستان داخل می شود و ازبکستان از این منفعت دار است.
طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز می گوید:
حالا کشور امیدش را به نیروگاه برقی آبی راغون بسته است که رئیس جمهور آن را مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است و این نیروگاه از 6 چرخه عبارت است و در صورتی با اقتدار کامل به کار انداختن نیروگاه راغون تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات این نیرو نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. اما حالا نه همه چرخه های نیروگاه راغون کار میکنند و برای پر شدن سربند راغون یا سد راغون بیشتر از یک ده سال دیگر لازم است.
در صورت ارتقای ظرفیت انرژی برق در تاجیکستان به ویژه با تکمیل شدن بند برق راغون، منفعت آن برای افغانستان چیست؟ آذرخش آفیزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، به این سوال پاسخ می دهد و می گوید:
افغانستان نیازمند برق است و قرار است که 300 مگاوات برق دیگه هم به افغانستان بتن از این برق و علاوه به او 1000 مگاوات برق دیگه از طریق افغانستان به پاکستان صادر بکنن و پاکستان طوری که آگاهی دارین به حداقل به 4000 مگاوات برق ضرورت مبرم داره و تاجیکستان میتونه با تکمیل ظرفیت نهایی یعنی بندهای خود می تقاضا را پورا بکنه. از این نقطه نظر اثرات از او نه تنها بر تامین انرژی برق فوری به خود افغانستان مفید است، در این زمان حق و ترانزیتی که از بابت انتقال برق تاجیکستان و دیگر کشورها به سوی آسیا جنوبی ما میگیریم هم مفاد مادی داره و هم از لحاظ امنیت منطقوی و همکاری های منطقوی و همگرایی منطقوی به نفع افغانستان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadi_r.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی با شما 24 ساعت در همه جا.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
امسال به خاطر اینکه الحمدلله ماه رمضان در برج حوت افتاده، چون بهار و سال نو در پیش رو داریم، مجبوریم که پاککاری و تمیزکاری و خلاصه خانه تکانی ها رو هم در همین ماه انجام بدیم و معمولا صبح تا بعد از ظهر مصروف خانه تکانی ها می باشیم و بعد از ظهر هم مصروف کارهای افطار و در شب هم امسال خانم ها اجازه ندارن به مساجد برن به خاطر نماز تراویح و منع شده رفتن خانم ها به مساجد، در خانه مصروف طاعت و عبادات می باشیم. مصروف پاککاری خانه نیز استیم. این کارا را به بخش های مختلف تقسیم کردیم تا در جریان رمضان به تدریج و بدون خستگی بتانیم خانه را منظم و آماده سازیم. بعد از چاشت آمادگی برای افطاری را می گیریم. طبق قانون معمول سفره افطار ما با غذاهای متنوع هواسانه که میگیم، مانند بولانی و منتو و سوپ، از این چیزها خوراکی های افغانی می باشد که این لحظه است که خانواده دور هم جمع می شویم، دعا می کنیم و خستگی روز را فراموش می کنیم.
ماه مبارک رمضان از اونجایی که میدونیم یک ماه پر برکت است، ما هم در کنار عزیزان و خانواده و دوستان خود سحری و افطار هستیم و از اونجایی که میدونیم گاهی وضعیت اقتصادی کشور ما خوب نیست، ولی با این حال باز هم شکرگزار خداوند هستیم که میتونیم سحری و افطار در کنارشان سپری بکنیم. البته نظر به اقتصاد تمام خانواده‌های افغانستان برمیگرده که سحری و افطار چگونه آمادگی میگیرن و ما در افطار با خرما و با خیلی چیز زای دیگه میتونیم روزی خدا افطار بکنیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سفیر ایران در کابل میگوید کشورش قصد دارد که در تطبیق پروژه های توسعه آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. اتحادیه اروپا در افغانستان 581 زن را در بخش های سلامت روانی و 41 زن دیگر را در زمینه پیشگیری از بیماری های سیاری آموزش داده. سازمان حقوق بشری هالوش میگوید که یک مهاجر افغان در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در ولسوالی بمپور در ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اسرائیل را به استفاده سیستماتیک از خشونت‌های جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در جنگ نوار غزه متهم کرده. و اداره ترامپ از سر محکمه ایالات متحده خواسته که اجازه دهد تا محدودیت‌های مربوط به تابعیت از طریق تولد به طور جزئی اجرایی شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شماره از خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان از آنچه که عدم راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین سرخکان برای کودکانشان می خوانند شکایت دارند. این پس از آن است که سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF اعلام کرد که در افغانستان تنها در 3 شفاخانه تحت نظارت این سازمان روزانه حداقل 1 کودک به دلیل مریضی سرخکان جان خود را از دست می دهد. بیشتر در این گزارش.
یعنی هیچ د واکسین دلته نه دی شوی او نه مونږ اوریدلی دی او نه څوک راغلی دی.
نجیب الله نام دارد و یکی از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننګرهار است. او به رادیو زودی میگوید که فرزندانش به دلیل عدم دریافت واکسین به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
مخبل ما شما واکسین چو پدی
چند روز پیش دخترانم عایشه، آمنه و فاطمه به این بیماری مبتلا شدند. تب شدید داشتند و دانه های سرخ روی بدنشان بود. اکثر طفل ها به این بیماری مبتلا شدن و هیچ واکسین براشان انجام نمی شود. دو طلبان هم نمی آن تا واکسین کنند.
دما شما به دیدی مرض بانی اختدی.
نورالله از باشندگان ولایت هلمند نیز می گوید که فرزندانش به بیماری سرخکان مبتلا شدن.
کودکان من به سرخکان مبتلا شده اند و تب شدید دارند و واکسین هم وجود ندارد. آنها واکسین نشده اند و وضعیت اقتصادی ما هم خراب است. ما نیاز به کمک و واکسین از سازمان های امدادی داریم.
آنها می گویند که مدت زیادی است که حکومت طالبان یا هیچ نهاد صحی دیگر کمپاین های تطبیق واکسین سرخکان را راه اندازی نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان دکتران بدون مرز MSF روز 4 شنبه 12 مارچ اعلام کرده که در 3 شفاخانه تحت نظارت این نهاد تعداد بیماران مبتلا به سرخکان به شدت افزایش یافته و هر روز یک کودک مبتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهد. MSF افزوده که از ابتدای سال جاری میلادی تنها در 2 ماه گذشته 4799 مورد مشکوک به سرخکان در شفاخانه های بلخ، هرات و هلمند ثبت شده است. بر اساس اطلاعات این سازمان میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان در این شفاخانه ها نسبت به همین دوره سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. میشل لوپای نماینده سازمان MSF گفته است که سرخکان برای کودکان ضعیف و کسانی که بیماری های قلبی مادرزادی دارند بسیار خطرناک است، اما می توان با واکسیناسیون از آن جلوگیری کرد. او تاکید کرد که سطح پوشش واکسیناسیون در افغانستان هنوز هم پایین است. تلاش کردیم نظر وزارت صحت عامه طالبان را درباره عدم اجرای واکسین سرخکان و مشکلات مردم جویا شویم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. کارشناسان صحی در افغانستان میگویند که افزایش موارد سرخکان عوامل مختلفی دارد. دکتر فرید الله عمری متخصص داخله و اطفال بر رادیو آزادی گفت
خلق کام کم آن پوهاوی لرگی
در مناطق دورافتاده واکسین به درستی توزیع نمی شود. مسئولان صحی باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند. مهاجرانی که به کشور خود باز می گردند ممکن است واکسین نشده باشند و به همین دلیل موارد سرخکان افزایش می یابد. همچنین استفاده خودسرانه از دواها و همه این عوامل باعث افزایش موارد سرخکان می شود.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO در گزارش اخیر اعلام کرده که تنها در ماه جنوری 506 نفر به دلیل بیماری های تنفسی ساری جان خود را از دست دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جایی محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شدند. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر را آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که تا در فرایند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده و امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ایگونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه، تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تأکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبا به فشارهای بین‌المللی تن نمیتن. علاوه بر این، سازمانهای حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند. و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می کنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این میتونه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شوند. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می‌دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنند به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان می‌افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می‌شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتواند از دیگر راهکارهای مؤثر باشد. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبودی این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
فشار.